به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به رحیافت. در رحیافت با حضور کارشناسان و صاحب نظران به موضوع راه‌های اعتمادسازی در بازار سرمایه می‌پردازیم و سعی می‌کنیم موضوع رو بیشتر مورد واکاوی قرار بدیم. بازار سرمایه که یکی از بازارهای مهم در اقتصاد کلان کشور ماست، اما باید بپذیریم که با توجه به اتفاقاتی که در این بازار رخ داده، میزان اعتماد مردم سهامداران به این بازار کاهش پیدا کرده و مجدداً مورد بحث قرار گرفته بین مسئولین حوزه‌های اقتصادی در کشور ما که تلاش بشه برای اعتمادسازی در بازار سرمایه. یکی از مسائل مهم در بازار سرمایه عنوان شده که بحث اعتمادسازی است و دولت و مسئولین این بازار تلاش می‌کنن، بازار بورس تلاش می‌کنن که اقدامات گوناگونی رو انجام بدن تا بتونن مجدداً اعتماد لازم رو برای بازار سرمایه ایجاد بکنند و ما شاهد بازگشت سهامداران به بازار بورس بشیم. شما هم با رحیافت همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 و نظرتون رو در رابطه با اتفاقاتی که در بازار بورس ما داره رخ میده بفرمایید. این که با توجه به اتفاقاتی که رخ داده چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به ایجاد اعتماد مجدد برای بازگشت سهامداران به بازار بورس. فراموش نکنید سامانه پیام کوتاه 30036 37 در اختیار شما عزیزان هست. به راه‌های اعتمادسازی بازار سرمایه خواهیم پرداخت با حضور جناب آقای حاجی غلام سرگزدی، کانون کارگزاران بورس، و جناب آقای سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه، که همینک در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای سرگزدی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید رحیافت.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه رحیافت، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما جناب آقای وکیلی، سلام، وقتتون بخیر. حضرت علی هم خیلی خوش آمدید.
بنده هم به نوبه خودم خدمت شما و همچنین برنامه شنوندگان برنامه خوب رحیافت از رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم و امیدوارم گفتگوی مفیدی با شما و جناب آقای سرگزدی عزیز داشته باشیم.
انشاءالله. ممنون از حضور شما بزرگواران و امیدواریم که مردم هم با ما همراه باشن. اگر سوالی دارن از کارشناسان حاضر در استودیو بپرسن که پاسخش رو از زبان شما دو بزرگوار حتما بشنویم. برای مقدمه از هر دو بزرگوار میخوام توضیح بدن چرا حال بازار سرمایه ما اینگونه است و خوب نیست. به عبارتی آقای حاجی عزیزی با شما شروع کنیم، بفرم.
به نظر من یکی از موضوعات مهم روز بازار سرمایه تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه است که بعضن از فضای خارج از بازار سرمایه به این بازار تحمیل میشه، از قبیل تغییر و افزایش ناگهانی نرخ خوراک پتروشیمی ها، خروج خودروی از بورس کالای ایران، و میتونم خلاصه بگم قیمت گذاری دستوری. به نظرم یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست امشب بهش پرداخته بشه بحث قیمت‌گذاری دستوری است.
بله آقای وکیلی.
من از یک منظر دیگه فرمایشات آقای سرگزدی رو در واقع تایید بکنم. آنچه که بیشتر در فضای اقتصادی در همه ادوار بهش توصیه شده و در همه اکوسیستم اقتصادی بحث پیشبینی پذیر بودن اقتصاد. پیشبینی پذیر بودن اقتصاد هستش که این اکوسیستم رو میتونه طراحی کنه به نحوی که به سمت و سوی مشخصی بره. آنچه که ما امروز در سپهر بازار سرمایه ایران مشاهده میکنیم، مصادیق شبای سرگزدی به درستی اشاره کردن و متاسفانه این فاکتورهایی که امروز میبینیم از جمله مصادیقی که ایشون ذکر کردن تا شایع چند روز اخیر و مبنی بر یک نهله فکری بر موضوع در واقع تعطیلی و انحلال بورس کالا. اینا هیچ گونه کمکی به پیش بینی پذیر بودن اقتصاد و سرمایه گذاران و به تبع اون سهامداران نمی کنه.
کم نبود از این اتفاقاتی که حالا چند روز پیش شاید بگیم آخرین در واقع نمایش رو ما دیدیم از شایعه انحلال بورس کالا و سقوط یک پارچه بورس. کم از این اتفاقات ما در بازار سرمایه‌مون ندیدیم. بریم سراغ همین آخریش، یعنی شایعه انحلال بورس کالا، که چرا این اتفاق افتاد، چرا عکس العمل سازمان بورس دیر در واقع نشون داده شد به این شایعه، و اصولا چرا سازمان بورس و نهادهای مرتبط برخورد نمی‌کنن با کسانی که این شایعات رو ایجاد می‌کنن، حالا در هر جایگاهی که وجود دارن. اصولا سازمان بورس، بازار سرمایه ما، یک ساختار، یک تشکیلاتی داره که باید به اون احترام بذاریم و اجازه بدیم که بر اساس اون تشکیلات و اون مستقل بودن خودش عمل بکنه و منافع سهامداران خودش رو سعی بکنه تأمین بکنه. اجازه ندیم یه همچین اتفاقاتی بیاد و باعث ایجاد ضرر و زیان برای سهامداران بشه. در همین رابطه بیشتر صحبت بکنیم آقای وکیلی.
هر شب خدمتون که من ببینین در مورد قسمت اول فرمایشات شما، در هر صورت این مسائل و موضوعاتی که از یک سری تریبون ها در واقع طرح میشه، بالاخره اینا صاحب تریبون هستن در مجامع رسمی و مورد مشورت حاکمیت هستن، اینجور نیستن که مثلا یه سری آدمای خارج از مجموعه باشن. اینو در کنار این داشته باشیم که در واقع ما بایستی که به گفتمان معتقد باشیم. با اقدامات سلبی در گذشته نشون داده شه که نمیشه اصلا در واقع رید گذاری کرد و استراتژی گذاری کرد، باید اقدامات ایجابی و همون فرمان شما گفتمان. من اجازه میخوام از شما به این منظر،
یعنی گفتمان رو شما مقدم میدونید بر قانون، رعایت قانون و مقررات.
نه ببین، قانونی وجود نداره کسی اظهار نظر نکنه. خب اظهار نظره، یک نفر میاد اظهار نظر میکنه، میگه به نظر من،
اگر موجب در واقع ضرر و زیان برای سهامداران بشه چی؟ توی بند 11 و 9 ماده 7 قانون اوراق بهادار،
بله،
ما در واقع میگیم که پیشگیری از وقوع تخلفاتی که موجبات ضرر و زیان و مخدوش کردن منافع سهامداران رو فراهم میکنه وظیفه سازمان بورس.
قطعا که سازمان حتما اون قسمت حقوقیش این مسیرها رو در واقع طی میکنه. برای یه بخشی از این آدم‌ها
در گذشته دیده نشده.
حالا شاید الان من اگر چون از بحث خارج میشیم، ولی بنده چه،
نه همین بحث دیگه، بله. یعنی تخلفی صورت گرفته، شایعی اومده که باعث شده ما سقوط یک پارچه بورس رو ببینیم، ضرر و زیان سهامداران رو ببینیم، و بعد به همین راحتی مثلا از کنارش بگذاریم، بگیم حالا چون ما معتقدیم به گفتمان، در واقع کاری نداشته باشیم، اجازه بدیم هر کسی میخواد اظهار نظر داشته باشه. برمیگرده به همون کانالای سیگنال فروشی دیگه، اگر خاطرتون باشه اونجا هم تاکید شده بود که حتما برخورد بشه و اجازه ندیم سلامت بازار سرمایه ما زیر سوال بره.
تو این قسمت پیشنهاد میکنم حتما واحد حقوقی سازمان رو دعوت بکنین، اقدامات در واقع حتی همین سلبی که انجام شده، اهم از فیلتر کردن، مسدود کردن، احکام دادن و چقدر پرونده اینا داره هی داره انجام میشه، خب، ولی میبینیم بازدارنده نیست، چون در واقع فضای شبکه‌های اجتماعی بگونی است که تا اون گفتمان منطقی شکل نگیره. خود الحمدلله سهامداران ما تجربه سال 99 دارن، اون مسئله که شما اشاره کردین سیگنال ها الان دیگه اتفاق خیلی کم داره
زدم به خاطر، بله، این اتفاقی که برای این شایعه‌ای که رخ داد برای بورس کالا، یه چیز شبیه همینه، یعنی هر دوی اونها باعث ضرر و زیان شد. میخوام بگم که توی هر منصبی هر کسی نمیتونه بیاد اظهار نظرهایی بکنه که باعث ضرر زیان بشه، و سازمان بورس بر اساس قانونی که داره، وظایفی که داره، باید برخورد بکنه و اجازه نده در واقع این اتفاقات ضربه بزنه به منافع سهامدارا.
میخوام برگردیم به بورس. ببینید، ما در رابطه با این موضوع و بورس کالا و بحثایی که در مورد بورس کالا هست باید یه خورده منصف باشیم. دو دیدگاه متناقض و در عین حال در واقع شکلی و محتوایی وجود داره. یک نهله فکری این است که دولت در هر صورت در این شرایط تورمی وظیفه داره که جلوی گرانی ها رو بگیره، و من مثال میزنم که بتونم مطلب رو برسونم.
بفهم.
الان ببینین، الان گفته میشه قیمت رسمی یک خودرو حس نمیبریم، مثلا 400 میلیون تومن. این میاد در بورس کالا فرض میکنیم به قیمت 700 میلیون تومن عرضه میشه. در اون نگاه اول شکلی شما یک فاصله قیمتی 300 میلیون تومنی میبینید و آنچه که میبینیم که میگیم هر کالایی که بیاد در بورس کالا عرضه بشه قیمتش میره بالا. این دیدگاه شکلیشه، ولی دیدگاه محتوایشه که نگاه میکنیم میبینیم اینگونه نیست. چرا؟ ما مجبور میشیم یک فاصله قیمتی مکانیسم در واقع بورس عرضه و تقاضاست. اگر به چشمانداز شرکت بورس کالا شما نگاه کنین میگه مرجعی است برای یک مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهاداره. وقتی ما شرایطی پیش میاریم مجبوریم بگیم آقا باید مثلا متقاضی 18 سال داشته باشه، متقاضی باید هیچ گونه خودرویی طی 3 سال اخیر نگرفته باشه، متقاضی بایستی که هر شرکتم پلاک فعال در نیرو انتظامی نداشته باشه به عنوان ماشین. اینا باعث میشن که محدودیت ها اون قسمت محتوایش حل نشه. خودرو تبدیل میشه به یک ابزار سرمایه‌ای و ما سیل وسیعی از 18 سالا 19 سالا رو میبینیم. اینا متقاضی و مصرف کننده خودرو نیستن. به خاطر همون چیزی که سریزده اشاره کردن، قیمت گذاری دستوری کالا، ما فضایی رو فراهم کردیم که اینا بیان در واقع این اتفاق بیفته و از این فاصله استفاده کنن. و معمولا ای کاش فقط ببینین هر جا که نظام چند نرخی اتفاق میفته تجربه کردیم، تجربه 40 سال رو در کشورمون داریم، در حوزه ارز ملک هر جا که ما نظام چند نرخی ایجاد کردیم توزیع رانت و فساد رو در پی داشت. در حالی که سوابق خود بورس کالا در مورد خود خودرو در مورد ورق نشون میده از وقتی که اومدن این عرضه پایدار، مرجع پایدار خیلی مهمیه. اگر پایدار نباشه و مقطعی باشه حرف منتقدین درسته، خود بورس کالا موجب افزایش قیمت ها میشه، ولی وقتی پایدار میشه عرضه کافی میاد به جای 10% تولیدات در یک شیبی شروع میکنه از 10-20-30 تا بیاد به 50%، بله هیچ در هیچ کشوری خودرو در بورس کالا نمیفروشن، ولی وقتی این فاصله قیمتی وجود داره تجربه نشون داد در مورد مس، در مورد فولاد و در مورد خود خودرو نشون داد که عرضه در بورس کالا باعث کاهش قیمت ها در یک بازه زمانی خیلی در واقع معقول و متناسب شد. و این هستش که در واقع اون پارادوکسی که گفتم شک میگیره، که دولت از یک طرف درست میگه و باعثی که قیمت ها رو کنترل کنه، ولی در دیدگاه محتوایی متاسفانه تبدیل میشه به موضوعات مختلفی که شاهد هستیم که این رانت گسترده و فساد گسترده ناشی از این اختلاف قیمت ایجاد میشه. اگر این عرضه مستدام باشه و به مرور بره بالا قطعا ما شاهد این دست نخواهیم، این موضوعات در واقع نخواهیم بود و بازار سیاه کاملا تحت تاثیر قرار میگیره و روند کاهشی قیمت ها رو میتونیم شاهد باشیم.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای وکیلی. هرچند در کشور ما این اتفاق نیفتاد دیگه، یعنی ما خودرو رو آوردیم توی بورس کالا عرضه کردیم
قد شد.
همین رو میخوام بگم، چرا ما باید این گونه تصمیم بگیریم برای عرضه یک سری از کالاها در بورس کالا و بعد به یک باره بیایم قطعش بکنیم؟ این تصمیمات رو آقای سریعزدی نظر شما رو در رابطه با این تصمیمات بشنویم. و آیا این تصمیمات خلق الصلاح میتونه کمک بکنه به اعتماد سازی به بازار بورس، به بورس کالای ما؟ قیمت گذاری دستوری رو هم حتما راجبش بیشتر صحبت بکنیم، نظر حضرت عالی رو هم در این رابطه بشنویم.
در تایید صحبت‌های جناب آقای وکیلی من اشاره کنم که همواره مخالفینی با بورس کالا وجود داره و اصلا قابل حذف نیست این موارد. خب به خاطر اون رانت ها، به خاطر شاید امضاهای طلایی میتونیم اشاره کنیم، ولی موضوع مهمی را که شما اشاره کردین بحث قیمت گذاری دستوری است. ما الان امشب که داره صحبت میکنیم یه تعطیلی گسترده‌ای داریم برای فردا و پس فردا. من به نظرم اگر بیایم مثلا رو همین تعطیلی فردا و پس فردا صحبت کنیم، اون ریشه و بحث قیمت گذاری دستوری ما میتونیم بیشتر توسعه بدیم. ببینید فردا و پس فردا به علت افزایش دمای هوا و کمبود برق ما تعطیلی داریم. خب بیایم ببینیم چرا ما کمبود برق داریم در کشور. خب ریشه این موضوع برمیگرده به همون قیمت گذاری دستوری. ببینید ما در صنعت برق تو این چند سال به خاطر قیمت گذاری دستوری که وجود داشته توسعه زیرساخت مناسب نداشتیم. خب عدم توسعه زیرساخت و سرمایه گذاری افراد در صنعت برق موجب کاهش تولید برق شده و از اون طرف ما یه افزایشی داریم هر ساله در مصرف برق. چرا سرمایه گذارا ورود نکردن؟ خب سرمایه گذار دنبال چی هست؟ دنبال سود هست دیگه. خب وقتی سرمایه گذار میبینه تو حوزه برق طی چند سالی قیمت گذاری دولتی وجود داره، پس قطعا دنبالش نمیره. چند سال اول شاید اون برق تولیدش مناسب بوده، ولی به مرور ما تقاضامون به شدت داره افزایش پیدا میکنه، ولی متناسب با اون زیر ساخت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را نداشتیم. خب قیمت گذاری دستوری چیکار میکنه؟ ما میتونیم بگیم قیمت گذاری دستوری اون نموداری که ما توی اقتصاد فکر میکنم اقتصاد دو رو میخونیم، میاد نمودار عرضه و تقاضا رو به هم میزنه. چیکار میکنه؟ افزایش رانت داره، دلال بازی داره و اون بازار از روال طبیعی خودش خارج میکنه. در بورس کالا ما تجربیات قیمت گذاری دستوری رو داشتیم، تجربیات سال 1397 که ما قیمت ارز 4200 در قیمت پایه محصولات رو داشتیم. بیاییم بررسی کنیم چه اتفاقی افتاد. یه تقاضای کاذبی برای کالاها ایجاد شد در بازار، احتکار کالا داشتیم، تولید کننده رغبت برای تولید نداشت، پس کاهش تولید داشتیم. به تناسب ما هم کاهش تولید داشتیم و هم افزایش تقاضا. اتفاقی که افتاد، کالا به قیمت بالاتر از حالت عادی به دست مصرف کننده رسید. این به نظرم شاه کلید بحث بورس کالاست. حالا از دید مخالفین و یه سری افرادی که دنبال اون امضاهای طلایی به رانت هستن و از اون طرف کارکردهای بورس کالا. خب من به نظرم نیاز هست که
راجع به این تصمیمات هم حتما نظرتون رو بگید. اینکه یک روز تصمیم میگیریم خودرو رو اونجا عرضه بکنیم، یک روز قطع میکنیم این تصمیم رو، اینکه میایم برای نرخ خوراک که اصلا داستانش به نظر من باید حتما تدریس بشه در دانشگاه اقتصاد که ما چگونه اومدیم نرخ خوراک رو تعیین کردیم، توی اردیبهشت ماه، توی تیر ماه چه اتفاقی افتاد، چه ریزشی رو ما از توی اردیبهشت داشتیم، و اینکه صحبت‌های مسئولین ما به خصوص آقای عشقی گرامی رئیس سازمان بورس در رابطه با همین نرخ خوراک از فروردین ماه شما بیاید بررسی بکنید. به هر حال اینها سیگناله، به هر حال اینها اطلاعاتیه که در اختیار سهامداران گذاشته میشه و تأثیرگذاره بر بازار سرمایه. راجع به این حتما صحبت بکنیم آقای وکیلی. آقای سریعزدی شما بفرمایید، در ادامه آقای وکیلی هم حتما توضیح بدن که چرا ما باید با بورس کالامون که قراره گره گشا باشه در مورد خیلی از مسائل به خصوص بحث عرضه و تقاضای بسیاری از کالاها اینگونه برخورد میکنه.
ببینین یه جمله‌ای من همیشه بیان میکنم، میگم سرمایه یک آهوی ترسانیه. خب وقتی فردی میخواد سرمایه گذاری بکنه، همانند اون آهو که با یه حرکتی نمیاد و نمیشه گرفتش، در بازار در مورد سرمایه این مصداق پیدا میکنه. ما وقتی میتونیم سرمایه گذارا جذب کنیم، بخش خصوصی را جذب کنیم و بیاد در زیر ساخت هامون، در تولیدمون نقش داشته باشه، حتما باید اون اعتماد سازی را داشته باشیم، تصمیمات خلق و سایه نداشته باشیم و نتیجه این اعتماد میشه اون شکوفایی اقتصادی که دنبالش هستیم. خب ما در بازار به کرات مشاهده کردیم که هر موقع در این مدت کوتاهی که بورس کالا زیر ساخت‌های عرضه خودرو را در داخلش داشت و هر موقع اطلاعیه عرضه در مورد ما خودرو داشتیم، سهام مرتبط با شرکت‌های خودروسازی مثبت بود و اون مثبت شاید بگیم یه بودش سرمایه گذار نگاه می‌کرد که خب الان این خودرو داره در بورس کالا معامله میشه، شاید یه اختلاف قیمتی ایجاد میشه براش، اختلاف قیمت از اون جهت که سودی که دلال میبرده منتقل میشه به تولید کننده، ولی نگاه بک‌گراند ذهنش اینه که دولت داره از قیمتگذاری دستوری فاصله میگیره. این قیمتگذاری دستوری که دولت فاصله میگیره باعث میشه که اون خودروساز بتونه در واقع خط تولیدش رو توسعه بده، افزایش تولید داشته باشه و چند برابر حالا اون قیمت و اون سود بتونه در فروشش کسب منافع داشته باشه. مشابه شما در بورس کالا در مورد سیمان داشتیم.
بله.
خب در مورد سیمان ابتدایی که مشکلات و مقاومت هایی که ما در مورد عرضه سیمان مشاهده کردیم، تجربه من نشون میده که در هر کالایی میخواسته بیاد در بورس کالا این مقاومت ها وجود داشته. خب اون حالا اشاره کردم امضاهای طلایی یا اون رانت هایی که پشت قضیه است. توی سیمان هم که شروع شد ابتدا با مقاومت های همراه بود، ولی در ادامه همراه ارزها دیدیم سهامی که شرکت های سیمانی در بورس تهران و فرابورس داشتن مثبت شد. پس اینجوری میتونم ارزمو تکمیل کنم که هر موقع دولت و ارگان ها و سازمان های مرتبط با دولت به بورس کالا بیشتر بها دادن و از اون قیمت گذاری دستوری فاصله گرفتن، ما اون نشاط، اون چابکی و اون اعتماده را در بازار سرمایه اثرش دیدیم و این دوتا لازم و ملزوم هم هستن.
بله. آقای وکیلی، در رابطه با نرخ خوراک اتفاقاتی که افتاد نظر شما رو بشنویم. چرا باید نرخ خوراک اینگونه تغییر بکنه؟ ما اگر اشتباه نکنم در فروردین ما آقای عشقی گفتن که ما تغییر نرخ خوراک نخواهیم داشت، در مصاحبه‌ای که من خیلی تلاش کردم پیدا کنم مجدد ولی نتونستم پیدا کنم، اما خاطرم هست. بعد میایم میبینیم که در اردیبهشت ماه این اتفاق میفته، در تیر ماه مردم متوجه میشن یا سهامداران خرد در واقع متوجه میشن، بعد برمیگردیم به عقب میبینیم ما یک ریزشی رو، یک فروشی رو در اردیبهشت و خرداد شاهد بودیم که قرار شد کدها رو بگن که چه کسانی بودند و اینها، و معلوم میشه که اونها در واقع دسترسی بهتری به اطلاعات داشتن و مردم یا سهامداران خرد این اطلاعات رو نداشتن و عملا زیان اصلی رو سهامداران خرد در این رابطه دیدن. چرا این اتفاق شکل گرفت؟
ببینین، من نرخ خوراک خیلی سریع ازش رد میشم چون این بحثی که الان باز کردین ابتر نمونه. این اول بگم بعد قسمت رو
دیدن. اینم بحث همون قیمت گذاری.
بله، بله. شما به یک چرا اشاره کردین، گفتین چرا علارغم همین موضوعاتی که میگیم در بازار بورس ما، کشور ما اتفاق نمیفته. این چرا جوابش یک دوابه پاسخ ساده است، به خاطر اینکه ما به اصول پایبند نیستیم. من چند تا اصول رو میگم خیلی ساده بفهم. و تلگرافی. موضوع فعالیت شرکت بورس کالا رو شما نگاه بفرمایید. یک تشکیلات متشکل سازمان یافته و خود انتظامه که وظیفه‌اش چیه؟ فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی منصفانه اعضا برای انجام معاملات. از اون ور یه مفهوم دیگه داره به نام میزان عرضه، میگه امکان کشف عادلانه قیمت رو فراهم میکنه و این میزان عرضه باید به گونه‌ای باشه که مشمول محدودیت قیمت گذاری قانونی و یا انحصار در سمت عرضه یا تقاضا نباشه که مانع از کشف عادلانه قیمت بشه. وقتی ما همین دوتا اصل کوچیک رو رعایت نمی کنیم، از نهایی هر کس که میخواد باشه چه انتظاری داریم؟ خب طبیعی این سازوکار رای تر رای شده، این فوندانسیون رو وقتی شما رعایت نکنین طبیعتا اتفاق نخواهد افتاد. من تو دپوند به یک مسئله دیگه اشاره کنم. حتما شما شنیدین، گفته میشه که قیمت پایه عرضه محصولات در بورس کالا یه گزار است بر اساس کانال‌های تلگرامی که نرخ دلار و سکه رو تعیین می‌کنن تعیین میشه. اون نرخ پایه، چون الان کالا میاد میخواد یه نرخ پایه براش باید تعریف بشه. متاسفانه تمام کسایی که در واقع این گونه اخبار در واقع سو رو تبلیغ می‌کنن هیچ گونه مراجعه به آمار ندارن. همه اطلاعات و معاملات کالا در سامانه بورس کالا به همراه مقرراتی که هستش در اونجا وجود داره، اما برای شروع به یک قیمت پایه نیاز داریم. قیمت پایه قیمتی است که در واقع بر اساس هر محصول و هر کالا و سیاست گذار مربوطش تعیین میشه. آقای عزیز، من به در واقع آمار 1401 بورس کالا اشاره کنم. عدد رقم ها با ما حرف میزنن. از میان 552 ردیف کالای مورد معامله در بورس، 265 کالا که میشه 48% کل معاملات، بر اساس قیمت هفته گذشته، یعنی نرخایی که در بورس کالا کش شدن تعیین شدن، 277 کالا معادل 90% معاملات، معامله ببخشید، معادل 50% معاملات بر اساس نرخ‌های خود وزارتخانه مربوطه قیمت پایش تعیین شده، این میشه 98%. میمونه 10 قلم کالای دیگه که معادل 2% معاملات هستن. اینا هم بر اساس نرخ داخلی کالای بالا دست زنجیره قیمت پایه تعیین میشه. پس به عبارتی نزدیک به 60% معاملات در سال گذشته متفاوت از قیمت پایه معامله شدن. این یعنی چی؟ یعنی این رقابت، یعنی در کل این قیمت گذاری هیچ گونه نرخ دلاری تعیین کننده نیست، این رقابت هست که تعیین کننده است و این سازوکار در بازار پذیرفته شده و فعالان بازار هم بر همین مبنا دارن معامله میکنن. 700 کد عرضه کننده بزرگ ما داریم در بورس کالا که شامل کارخانجات بزرگ تولیدی هستند و 1,000,000 کد مشتری در بورس کالا در حال معامله هستند. به نحوی که میزان کل تقاضا و عرضه در سال گذشته به ترتیب 160,000,000 و 222,000,000 تن بوده، یعنی 160,000,000 تقاضا وجود داشته، 222,000,000 تن عرضه و در نهایت از تقابل این عرضه و تقاضا 117,000,000 تن مواد اولیه مورد معامله قرار گرفته. یعنی سازوکار بورس کالا داره با این اعداد رقم داره کار خودشو میکنه. در مورد این قسمت نرخ خوراک یه پله برگردین عقب. آذر ماه سال 1402 داریم، فصل بودجه آغاز شده، بحثای بودجه مطرح شده. چه اتفاقی افتاد؟ به پیشنهاد در واقع مجلس و قبول دولت، قسمت نرخ خوراک خارج شد از لایه بودجه، واگذار شد به خود دولت. ما در دولت دیدیم که بره در واقع در سازوکار خودش تعیین قیمت بشه. بله شما درست میفرمایید، به یک باره الان اشاره کردین. اصلا من فرض میکنم که اون بحثایی که شما فرمودین، حالا کدا منتشر شدن، یه تی زودتر فروختن، اینا فرضم میکنیم امروز همه اینا شناسایی شدن، همه اینا هم به در واقع به مجازات حالا رسیدن یا تعیین تکلیف شدن، آیا اتفاقی در اصل قضیه میفته؟ نرخ شد 7 تومن. قرار بود که در واقع فرمول ثابت ما نداشته باشیم. آیا میشه در کشوری که بالاتر نرخ خوراک رو برای چیزش داشته باشه و ما شاهد این، اگر معاملات غیر از این بود، داریم آدرس غلط به سهامدار میدیم؟ بخش واقعی اقتصاد و بورس کالا و بورس در واقع کشور متولیان بورس اینا چجوری رگولاش کنن، چجوری رگولیت کنن وقتی که در ریش است؟ بله فرمایش شما، من با شما موافقم، بایستی که به شدیدترین وجه با این آدما برخورد بشه. رانت گسترده‌ای داره توضیح میشه.
خود سازمان بورس میتونست اقدام بکنه،
قطعا داره این اقدامات،
قانون داره دیگه. بله، یعنی همون بله. قانونی که ما گفتیم بند 11.9 از ماده 7 همینو میگه. یکی از موارد اصلیش همین وضع قوانین و مقرراتیه که موجب متضرر شدن سهامداران میشه. آیا این قانون تعیین نرخ خوراک باعث ضرر و زیان سهامداران نشد؟ شد. توی سود شرکت‌های بورس و فرابورس رو از 900 همت به 800 همت کاهش داد دیگه. همین شد زیانی که سهامداران خرد به خصوص متحمل
شدن. دو تا صنعت اوره و متانول سازی ما نزدیک 30% کاهش پیدا کردن مارکتشون و دو سه تا شرکت بزرگ هم خصوصی و هم دولتیمون، حالا اسم ببریم زاگروس و کاوه، به تعطیلی محض و زیان محض رسیدن. من میخوام بگم که این برخورد یک طرف
دیدنش، آقای وکیلی، آقای سریزدی، دیدنش و صحبت کردنش شاید ساده باشه برای مایی که اینجا نشستیم یا همون مسئولینی که در سازمان بورس هستن، اما بی تفاوت بودن نسبت به اون شاید دردآورتر باشه. این که ما یه همچین اتفاقی میفته، خیلی از سهامداران ما متضرر میشن و ما از ابزارهای قانونیمون استفاده نمی‌کنیم و صرفاً تماشاگری میشیم برای این ضرر زیانی که اتفاق افتاد. کجا قرار جبران بشه؟ اینکه حالا نرخ خوراک 7 تومن شد بعد